آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است، ساعت 3:30 بعد از چاش به وقت واشنگتن دی سی و 12 شب به وقت افغانستان. امروز جمعه 30 ماه اسد سال 1394 هجری شمسی برابر است با 21 ماه آگوست 2015 میلادی. خالد مفهوم هستم، میزبان شما در این برنامه. نخست سرخط چند خبر مهم.
حمله بر موتر عامل معاون رئیس جمهور افغانستان، اعلام وضعیت شبه جنگی از جانب کوریای شمالی علیه کوریای جنوبی و تخریب یک سومه باستانی در مرکز سوریه توسط داعش.
بعد از نشر اخبار، گزارش‌های را در مورد وقایع افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید. به تعقیب آن، بازپخش برنامه گنج شایگان به میزبانی همکارم قدری مشرف نشر خواهد شد. چون برنامه از قبل ثبت شده است، از تماس‌های شما در جریان بازپخش این برنامه معذرت می‌خواهیم. با رادیو آشنا، صدای امریکا باشید. قبل از همه تفصیل اخبار از همکارم میرویس رحمانی و من خالد مفتون.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه یک عملیات نظامی، سرکی که ولسوالی های سرخرود، خوگیانی و شیرزاد را به ولسوالی حصارک وصل می کند و از سالها به این سو مسدود بود، برای ترافیک باز شده است. سخنگوی والی ننگرهار گفت به هدایت رئیس جمهور، رئیس عمومی ارگانهای محل، معاون ریاست امنیت ملی و والی ننگرهار از این را سفر کرده با نمایندگان مردم منطقه صحبت نمودند. تفصیل بیشتر را در این مورد از یار رحمان اسرت می شنویم.
در جریان عملیات نظامی که از سوی اردو و نیروهای امنیتی در ولسوالی های در روستاهای ولسوالی المار قیصار راه‌اندازی کرده بود، رئیس ارکان قول اردوی 209 شهید غلام حیدر حیدر میگه که در این درگیری 11 طالب اسیر شده، بازداشت شده و 4 طالب به شمول 2 تابعی ازبکستانی کشته شده و هدف از این عملیات چون پاکسازی ساحات اطراف ولسوالی های غرماچ و قیصار است و همچنان ایجاد پوسته ها به خاطر تامین امنیت بیشتر در مناطق است.
شما گزارش میرویس بیژن در مورد حمله بر کاروان حامل جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان شنیدید.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه یک عملیات نظامی، سرکی که ولسوالی های سرخرود، خوگیانی و شیرزاد را به ولسوالی احسارک وصل می کند و از سالها به این سو مسدود بود، بر روی ترافیک باز شده است. سخنگوی والی ننگرهار گفت به هدایت رئیس جمهور، رئیس عمومی ارکانهای محلی، معاون ریاست امنیت ملی و والی ننگرهار از این را سفر کرده با نمایندگان مردم منطقه صحبت کردند. تفصیل بیشتر را از همکارم ضیاء رحمان استاد می شنوید.
در این عملیات ها تا امروز 97 پوسته امنیتی در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و سخرود از سوی نیروهای مشترک جاسازی شده و 2 پوسته دیگر نیز امروز باید در یک منطقه حساس اینیای را جاسازی کنند. تلفات مختلف مخالفان مسلح دولت وارش را از مقامات امنیتی میگویند که مدیات هنوز به نیروهای امنیتی هیچ گونه نرسیده، با مقامات شدیدی نیز روبرو نشدند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. مذاکرات بین مشاورین امنیت ملی دو کشور رقیب هند و پاکستان حتی قبل از آغاز آن روی منطقه کشمیر با چند مانع مواجه شده است. هند روز جمعه گفت که برای سرتاج عزیز نامناسب است که روز یکشنبه پیش از دیدار برنامه‌ریزی شده با همتای هندی‌اش اجیت دوال در دهلی جدید با رهبران جدایی طلب کشمیر دیدار کند. وزارت خارجه پاکستان اما در پاسخ گفت که به سفیر هند در اسلام آباد اطلاع داده شده است که برای آقای عزیز امکان پذیر نیست تا مشوره حکومت هند را در ارتباط به ملاقات با رهبران جدایی طلب کشمیر دنبال کند. هند سال گذشته هم گفتگوها میان وزرای خارجه هند و پاکستان را به دلیل ملاقات مشابه لغو کرده بود.
کیم جونگ یون رهبر کره شمالی بعد از نشست با کمیسیون نظامی خود در مرز با کره جنوبی وضعیت شبه جنگی را اعلام کرده و به نیروهای نظامی مستقر در سرحد دستور آماده باش جنگی داده است. این آلت آماده باش بعد از تبادله آتش باری توپخانه بین سربازان دو کشور در نزدیکی سرحد اعلام شد. تنش در مرز دو کره پس از آن افزایش یافت که کره جنوبی با استفاده از بلندگوهای مستقر در مرز دو کره پخش مطالب تبلیغاتی علیه حکومت کره شمالی را اثر گرفت. مقامات کره جنوبی گفتند که تصمیم به پخش این برنامه‌ها در واکنش به زخمی شدن دو نظامی این کشور در اثر برخورد با ماین کار گذاشته شده در منطقه مرزی اتخاذ شده است. در حال حاضر در کره جنوبی چند صد نفر از ساکنین مناطق مرزی تخلیه شدند.
یک کشیش و فعال مسیحی می گوید که گروه دولت اسلامی یک سومه باستانی در مرکز سوریه را تخریب کرده است. داعش در صفحات اجتماعی اینترنت تصاویری را به نشر رسانیده که نشان می دهد بلدوزرها سومه سنت الیان در شهرک القرنطین را که قدمت آن به قرن اول میلادی می رسد تخریب می کند. این شهرک در اوایل ماه اگست به تسخیر گروه دولت اسلامی در آمد. داعش پس از تسخیر ساحاتی از عراق و از سوریه شمار زیادی از مساجد، کلیساها و آثار باستانی را تخریب کرده است.
در حملات هوایی اسرائیل بر بخش تحت کنترل سوریه در بلندی‌های گولان حداقل 5 غیر نظامی کشته شد. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که این حمله اسرائیل بر تلافی حملات راکتی از آن ساحه به خاک اسرائیل بود. اسرائیل ادعا دارد که کشته شدگان جنگ گولیان فلسطینی مربوط به گروه تندرو جهادی اسلامی است. این راکت که توسط یک طیاره بی پیلوت پرتاب شد، یک موتر را در نزدیکی یک بازار در ولایت القرنطریه هدف قرار داده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز این حمله را تایید کرده میگوید در بین 5 فرد کشته شده 2 تنشان جنگجویان طرفدار دمشق بودند.
پلیس ضد شورش مقدونیه برای سرکوبی و متفرق ساختن صدها پناهجویی که قصد داشتن از یونان وارد خاک این کشور شوند از گاز اشکاور استفاده کرد. این اقدام دو روز پس از آن صورت گرفت که مقدونیه برای مقابله با سیل از پناهجویان در دو منطقه مرزی خود وضعیت اضطرار را اعلام کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
با عملی شدن حالت اضطرار در مقدونیه در حدود 1500 پناهجویی که شامل زنان و اطفال هم می شود در بین یونان و مقدونیه که منطقه آزاد است گیر ماندند. پناهجویان از مقدونیه به عنوان مسیر برای رسیدن به کشورهای شمال و غرب اروپا استفاده می کنند. در بین این پناهجویان که شمار بیشترشان سوری ها می باشند افغان ها نیز شامل است. گفته شده است که روزانه 2000 پناهجو از طریق مقدونیه وارد قلمرو سایر کشورهای اروپایی می شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از ماه جنوری سال جاری تا کنون حداقل 160,000 پناهجو وارد یونان شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. شماره از اعضای چپگرای حزب سیریزا حزب حاکم در یونان قصد دارند با انشاب حزب جدید را تشکیل دهند. 25 نماینده پارلمان از حزب سیریزا میگوید این انشاب نتیجه ناراحتی آنان از اقدامات الکسیس سیپاروس صدراعظم یونان در ارتباط به توافق دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا میباشد. حزب جدید اتحاد مردمی نام دارد و وزیر سابق انرژی که از مخالفین جدی توافق دریافت کمک مالی است رهبری آن را بر عهده دارد، اما تحلیلگران میگویند که این حزب از حمایت کافی مردم برخوردار نمیباشد.
و تیم ملی فوتبال 19 سال افغانستان در رقابت‌های 19 سال جنوب آسیا در نیپال نخستین رقابت خود را با مالدیف 3-1 پیروز شد. گل‌های افغانستان در دقایق 44، 71 و 81 بازی توسط مسعود عبیب، حامد منصوری و محمد عبیب وارد دروازه تیم فوتبال مالدیف شد که تک گل مالدیف را علی کپتان آن تیم در دقیقه 85 بازی وارد دروازه افغانستان کرد. افغانستان در دومین دیدار گروهی خود روز یک شنبه ساعت 2:15 دقیقه به وقت کابل به مساف هند خواهد رفت.